بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان سال جاری میلادی را سالی سخت برای نیروهای نظامی در این کشور خواند. سازمان عفو بین الملل هشدار داد هزاران تن در افغانستان در معرض کمبود مواد غذایی هستند. پارلمان قرقیزستان قرار است امروز برای بستن پایگاه هوایی آمریکا رأی گیری کند. ساعت 13. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش های خبری این ساعت را به اتفاق همکارانم به آگاهی می رسانم. فرمانده نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان سال جاری میلادی را سالی سخت و دشوار برای نیروهای آمریکایی در آن کشور خواند و گفت مقابله با حملات شبه نظامیان طالبان نیازمند همکاری مستمر و دنباله‌دار آمریکا در سالهای آتی است. ژنرال دیوید مک‌کیرنان در واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران همچنین گفت 17,000 سرباز تازه نفسی که به دستور باراک اوباما به افغانستان اعزام می‌شوند همگی تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آگوست مرداد ماه سال آینده راهی جنوب آن کشور و مرکز مبارزه با طالبان خواهند شد. با اعزام نیروهای تازه نفس شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به حدود 55,000 تن می‌رسد. سازمان عفو بین الملل هشدار داد با توجه به مناقشات نظامی در افغانستان شمار زیادی از مردم آن کشور بی خانمان شده و به مواد غذایی و دیگر کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد حقوق بشری که مقر آن در لندن است با اشاره به آمار سازمان ملل میگوید حدود 235,000 تن در افغانستان بی خانمان شده اند و به همراه دیگر مردمی که در استانهای هرات و کابل در اردوگاه‌ها در چادر به سر می‌برند به غذا و آب آشامیدنی نیازمندند. سازمان عفو بین‌الملل از آمریکا و جامعه جهانی خواسته است به جای تمرکز بر راه حل نظامی، استراتژی و برنامه‌ای فراگیر برای حل مشکلات مردم افغانستان طراحی و اجرا کنند. پارلمان قرقیزستان قرار است امروز پنج شنبه لایحه بستن پایگاه هوایی مناس در خاک قرقیزستان را که آمریکا برای حمایت و پشتیبانی از نیروهایش در افغانستان از آن استفاده می‌کند به رأی بگذارد. گزارش ها حاکی است این لایحه ممکن است با موافقت پارلمان قرقیزستان روبرو شود، زیرا اکثریت نمایندگان پارلمان حامیان قربان بیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان هستند. در صورت تایید این لایحه به نیروهای نظامی آمریکا 180 روز فرصت داده می شود تا خاک قرقیزستان را ترک کنند. رئیس جمهوری قرقیزستان حدود دو هفته پیش اعلام کرد که تصمیم به بستن این پایگاه گرفته است. دادگاه بررسی اتهام خبرنگار کفشپران عراقی که در جریان آخرین سفر جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا به بغداد در یک کنفرانس خبری کفشایش را به سمت او پرتاب کرده بود قرار است امروز در بغداد برگزار شود. منتظر الزیدی ممکن است به اتهام بی احترامی به رهبر یک کشور خارجی به 15 سال زندان محکوم شود. وکیل مدافع او به خبرنگاران گفته است آقای الزیدی قصد آسیب زدن به جورج بوش را نداشته و در یک حرکت خودجوش و به نشانه اعتراض این کار را کرده است. منتظر الزیدی خبرنگار یک شبکه عربی که در قاهره مستقر است از حدود 3 ماه پیش که به این عمل دست زده در بازداشت نیروهای امنیتی در عراق به سر می برد. بانک یو بی اس سوئیس موافقت کرد برای ختم شکایتی که توسط دولت آمریکا از این بانک شده بود مبلغ 780 میلیون دلار بپردازد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که بانک یو بی اس علاوه بر این متعهد شده است هویت برخی از مشتریان آمریکایی خود را که برای فرار از مالیات به آنان کمک کرده بود در اختیار مقامات آمریکایی قرار دهد. این در حالی است که بانک‌های سوئیسی در سر تا سر جهان به حفظ هویت و مشخصات مشتریان خود مشهور هستند. بانک یو بی اس از سوی دادگستری و قوه قضایی آمریکا متهم شده بود که این امکان را برای برخی از مشتریان آمریکایی خود فراهم کرده است تا برای فرار از مالیات حساب‌های جعلی در آن بانک بگشایند. مقامات مصر ایمان نور وکیل دادگستری و معروف‌ترین چهره مخالف سیاسی دولت را که برای 3 سال در زندان به سر برده بود آزاد کردند. به گفته دادستان مصر ایمان نور که 44 سال دارد به دلیل ضعف جسمی از زندان آزاد شده است. وی پس از حضور در اقامتگاه شخصی خود در قاهره گفت به فعالیت‌های سیاسیش ادامه می‌دهد. اینک از شما دعوت می‌کنم به گزارش هفتگی اقتصادی حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار گوش بسپارید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در مجله دیگر درباره اقتصاد ایران
در نیم ساعت آینده با شما هستیم.
خبرهای اقتصادی مهم هفته:
همچنان بررسی بودجه سال آینده
و لایحه هدفمند کردن یاران هاست.
راه‌های تامین کسری بودجه سال آینده:
ایران باز هم گندم وارد می‌کند.
اسامی 10 شرکت پرفروش ایران در سال 86 اعلام شد.
بحران اقتصادی در جهان و ابعاد آن.
نگاهی داریم به رویدادهای بورس تهران.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد. به گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، درآمدهای عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود 53 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به درآمدهای سال گذشته 45% رشد دارد. به ویژه سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت در سال 88 بیش از 53% است. کارشناسان البته تحقق چنین درآمدی را بسیار بعید و غیر واقعی می‌دانند. نکته ناروشن دیگری که لایحه بودجه دولت را مسئله ساز می‌کند، دقیق نبودن میزان کسری بودجه و منابع تأمین آن است. برابر تخمین‌های کارشناسان، بودجه سال آینده حدود 40 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که منابع تأمین آن معلوم نیست. به رغم این تخمین‌ها، آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی خود گفت بودجه سال آینده مطلقاً کسری ندارد، نه کسری آشکار و نه کسری پنهان. به رغم اطمینان‌هایی که دولت و در رأس آن آقای رئیس جمهوری درباره بودجه می‌دهد، اعتراض‌ها و انتقادهای کارشناسانه به لایحه بودجه نه تنها کمتر نشده که افزایش هم نشان می‌دهد. از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای چندمین بار انتقادهای خود را در روزهای گذشته به لایحه بودجه مطرح کرد. اکنون با دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس ارتباط داریم. آقای خاوند، آیا واقعا بودجه سال آینده بدون کسری خواهد بود اونطوری که رئیس جمهور میگه؟
ببینین، همونطور که خودتون گفتین، انتقادهای زیادی مطرحه از طرف محافل کارشناسی ایران. از جمله من در بین این انتقادها تاکید میکنم روی گزارش‌هایی که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی پژوهشی دستگاه مقننه است منتشر شده. در یکی از این گزارش‌ها، آخرین اونها، مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه بودجه 1388 کل کشور رو فاقد ویژگی پیشبینی پذیری توصیف می‌کنه و می‌گوید که در چنین وضعیتی عدم قطعیت به دلیل بیش برآورد منابع از جمله رشد درآمدی مالیاتی در دوران رکود اقتصادی، برآورد ارقام بسیار فراتر از عملکرد واقعی برای فروش سهام شرکت‌ها در حالت رکود و غیره به شدت افزایش پیدا کرده و همین مرکز می‌افزاید که در صورت تداوم قیمت‌های کنونی نفت و با توجه به برداشت وسیع از حساب ذخیره ارزی و استفاده از ظرفیت مالیات و سود سهام موفق، آثار بحران جهانی اقتصاد و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران به بودجه سال نه تنها 88-89 منتقل خواهد شد و تأمین منابع برای مصارف حداقلی هم با چالش مواجه خواهد شد.
آقای خاوند، اما به رغم گفته‌های آقای رئیس جمهور، در این میان گمانه‌زنی‌هایی بر سر احتمال تغییر ارزش برابری ارزهای خارجی به عنوان منبعی برای تأمین کسری بودجه صورت می‌گیره. آیا اصولاً چنین بحثی مطرح هست و اگه مطرح هست، عوارض منفی و مثبت آزاد کردن نرخ ارزهای خارجی چه خواهد بود؟
ببینین، بعضی از منابع کارشناسی جمهوری اسلامی به دولت آقای احمدی نژاد پیشنهاد می‌کنند که اگر واقعا قصد داره جلوی کسری بودجه رو در سال آینده بگیره، تنها راه جدی اون افزایش بهای ارز هست.
آقای رئیس جمهوری اصلا می کسری نداره بودجه.
بله ولی بر اساس ارزیابی‌های مختلف این کسری بسیار زیاده. من جمله آقای باهنر معاون مجلس هست، این کسری رو حدود 40,000 میلیارد تومان ارزیابی میکنه و بعضی دیگر از منابع کارشناسی بسیار جدی تا حد 50,000 میلیارد تومان پیش میرن و حتی بیشتر. ایران یکی از معدود کشورهایی هست که با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به واردات خودش و در واقع به تولید کنندگان خارجی یارانه میپردازه و در عوض تولید کنندگان داخلی رو به دلیل سیل واردات ارزان خانه خراب میکنه. بنابراین راهش این است که در حال حاضر دولت بیاید نرخ ارز رو آزاد بگذاره و در این صورت البته نرخ دلار در بازار ارز ایران به احتمال قریب به یقین بالا میره. حتی بعضی ها میگویند که اگر آزاد گذاشته بشه تا سطح 1500 تومان هم میرسه و این منابع دولت رو افزایش میده، ولی البته نرخ تورم رو هم بالا میبره. ولی در هر شرایطی که ما حساب بکنیم با بودجه‌ای که آقای احمدی نژاد ارائه داده و با توجه به کسری بودجه، نرخ تورم در ایران به هر حال بالا میره. حالا چه بهتر که آقای احمدی نژاد بیاید برای جبران این کسری بودجه به جای جستجوی منابع بسیار فرضی و موهوم نرخ ارز رو بالا ببره و این کمکی هست به تولید کنندگان داخلی.
در هر حال به نظر میرسه که راهی جز این نباشه که
بسیاری از منابع کارشناسی اعتقاد دارن که هیچ راهی جز این وجود نداره و این احتمال وجود داره که به هر حال نرخ ارز در ایران از اون چیزی که در حال حاضر هست بالاتر بره.
باید بالاتر بره. خب با سپاس از شما آقای خاوند در پاریس، روزتون بخیر.
متشکرم، خداحافظ شما.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دومین لایحه مهم اقتصادی که در مجلس در حال بررسی است، لایحه هدفمند کردن یارانه هاست که دولت به مجلس ارائه کرده است. به گفته غلام حسین مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس، این کمیسیون در حال بررسی قیمت حامل‌های انرژی برای سال پایه یعنی سال 88 است. وی با تاکید بر اینکه جهت‌گیری کلی لایحه در کمیسیون ویژه تغییری نخواهد کرد، تصریح کرد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان اصل موضوع پذیرفته شده است و کمیسیون در این جهت حرکت می‌کند. این در حالی است که پیش از این رسانه‌ها از دادن اولتیماتوم دولت به مجلس گزارش داده بودند. از جمله گفته می‌شود که شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که اگر مجلس ظرف 3 روز لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و رقم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه 88 را تصویب نکند، دولت کل لایحه را پس خواهد گرفت. رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس با تکذیب این خبر گفت اختلاف میان کمیسیون و دولت بر سر زمان اصلاح بهای حامل‌های انرژی و چگونگی حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از افزایش قیمت‌هاست. به گفته آقای مصباحی مقدم، دولت می‌خواهد در عرض 3 سال قیمت‌های حامل انرژی را به نرخ‌های جهانی برساند، در حالی که مجلس 6 سال را برای چنین کاری مناسب می‌داند.
سه‌شنبه شب رئیس جمهوری اسلامی ایران اما در گفتگوی تلویزیونی خود با اشاره به اینکه دولت و مجلس شورای اسلامی برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تفاهم کردند و دولت آثار اجرای این لایحه را در بودجه سال 88 کشور دیده است و به همین خاطر اگر این لایحه کنار برود آثار آن نیز باید به کنار گذاشته شود، به طور غیر مستقیم تهدید پیشین دولت را تکرار کرد و گفت دولت نزدیک به 3 سال روی این لایحه کار کرده است.
به نوشته رسانه‌های جمهوری اسلامی، مجوز واردات گندم به ایران برای سال جاری با افزایش بیش از 2 میلیون تن به 7 میلیون تن رسیده است. بنابر آمار وزارت جهاد کشاورزی، سال گذشته تولید گندم در ایران به 14 میلیون تن رسید که میتوانست نیاز کشور را برآورده کند. اما طبق نظر کارشناسان، امسال تولید گندم با 60% کاهش روبرو شده است. دولت در خرداد سال جاری مجوز واردات 5 میلیون تن گندم را برای مقابله با خشکسالی و تأمین نیاز کشور صادر کرده بود و اکنون مجوز واردات 2 میلیون و 180 هزار تن گندم دیگر برای جبران کسری گندم مصرف خبازی صادر شده است. به گزارش روزنامه سرمایه، امسال با واردات 7 میلیون تن گندم 2 میلیارد و 870 میلیون دلار ارز از کشور خارج می شود. این در حالی است که خرید همین میزان گندم داخلی با قیمت تضمینی 280 تومان در هر کیلو 1 میلیارد و 960 میلیون دلار هزینه در بر می داشت. آقای زرنگار، میشه به ما بگید که بعدن این اختلاف هزینه از کجا داره تامین میشه و آیا این پول داره از جیب مردم صرف میشه یا نه؟
منظورتون اختلاف قیمت بین گندم وارداتی و گندم تضمینی، خرید گندم تضمینی؟
دقیقاً.
طبیعیه که دولت از بودجه عمومی پرداخت میکنه.
در صورتی که اگر همین گندم تضمینی از کشاورزان داخلی خریداری میشد، به رشد و توسعه کشت گندم در سال آینده هم کمک میکرد.
هدف قیمت تضمینی اینه که تولید کنندگان گندم داخلی رو تقویت کنه که اینا بتونن رقابت کنن. حالا اینکه دلیلش چیه که دولت این کارو نمیکنه، یعنی جایی ذکر نشده، باید بررسی کرد.
و به این ترتیب احتمالاً ما سال آینده هم نیاز به واردات گندم خواهیم داشت.
خب اگه امسال 60% تولید گندم کاهش داشته باشه، طبیعیه که سال آینده یک دفعه 60% دوباره تولید بالا نخواهد رفت. احتمال زیاد با کاهش گندم در سال آینده هم روبرو خواهد بود ایران.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به نوشته یه روزنامه دنیای اقتصاد، در تازه ترین رتبه بندی 100 شرکت برتر ایران که سازمان مدیریت صنعتی اسامی آنها را اعلام کرده است، همان 10 شرکت پرفروش سال 85 با تغییراتی در رتبه بندی 10 تای اول پرفروش ترین شرکت های سال 86 باقی ماندند. در این رده بندی که بر مبنای میزان فروش در سال 86 تعیین شده است، یک شرکت از 10 شرکت پرفروش سال 86 متعلق به بخش خصوصی است. در رأس این شرکت های خصوصی بانک پارسیان، شرکت توسعه صنایع بهشهر و بانک اقتصاد نوین قرار دارند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو، در سال 86 با فروشی معادل 10 میلیارد دلار پرفروش‌ترین شرکت در ایران معرفی شده است. در میان 10 شرکت پرفروش سال 86، اسامی شرکت ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه، بانک ملی ایران، بانک صادرات، بانک ملت و شرکت صنایع پتروشیمی دیده می شود.
جدا از مسائل اقتصادی ایران میپردازیم به اقتصاد در جهان و همونطور که هفته‌های گذشته هم گزارش‌های زیادی در این باره به اطلاعتون رسوندیم، بحران اقتصادی در جهان می‌رود که با ابعاد تازه‌ای روبرو شود و تمام کشورهای بسیار از نظر اقتصادی مهم مانند آمریکا، ژاپن، آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را در بر بگیره. اکنون با آقای دکتر احمد علوی، کارشناس اقتصادی در استکهلم در تماس هستیم. آقای علوی روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای زرنگار.
آقای علوی، با توجه به این تغییراتی که در عرض این چند ماهه درباره ابعاد بحران اقتصادی جهانی به دست اومده، چه پیش بینی میشه کرد از این بحران و باید منتظر چی بود؟
با توجه به این آخرین خبری که روزهای اخیر منتشر شده و نشون میده که اقتصاد ژاپن پایین ترین نرخ رشد رو بعد از جنگ جهانی داشته و به دلیل اینکه ژاپن دارای رابطه بسیار زیاد است با بزرگترین اقتصادهای دنیا، یعنی اقتصاد امریکا و اقتصاد آلمان، این نشانه بسیار بهت‌انگیز بوده و اقتصاددانها رو بسیار نگران کرده از اینکه آیا ما از رکود اقتصادی به سمت خمودگی اقتصادی یا اون به اصطلاح رکود عمیق هستیم یا نه. همونجور که اطلاع دارید، علارغم تمام اقداماتی که در امریکا، اروپا و بسیاری از کشورهای دیگه انجام شد برای اینکه نگرانی در بازارهای مالی رو کم بکنن و جریان ورود سرمایه به اونها رو افزایش بدن، برای اینکه به هر حال تولید ناخالص ملی رشدی رو نشون بده، بیکاری دچار کاهش بشه، ولی متاسفانه این اقدامات به نظر میاد که ناکافی بوده و به همین دلیل ما علائم بیشتری رو از رکود، البته این بار در بخش‌های واقعی و نه تنها بخش مالی بلکه بخش‌های مالی شاهد هستیم.
با در نظر گرفتن این مسئله که در هر حال خود اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی یک بخش عمده‌اش روانی است، یعنی در واقع بازار تحت تأثیرات اخبار و آمارهایی که ارائه میشه از نظر روانی واکنش نشون میده. خب خبرهایی که هر روز، خبرهای در واقع بدی که هر روز درباره اوضاع اقتصادی کشورهای مختلف منتشر میشه، تأثیر دوچندانی میذاره بر روی بازار، بر روی رفتار اکتورهای اقتصادی. سرانجام این بحران رو میشه الان به نحوی پیش بینی کرد و گفت که چه خواهد شد؟
بر اساس اون اطلاعات و آماری که از سال 1854 تا اکنون در دست داریم، معمولاً این دورهایی که بوده، خب دورهای 5 ساله بوده و بعد از حدود 17 ماه تا 22 ماه میبایست از رکود خارج بشه اقتصاد و رشدی رو نشون بده. در شرایطی که ما امروز هستیم، اون تجربیات گذشته به نظر میاد که به درد ما نخوره، کافی نباشه، چون ما اگر بر اساس اون شاخصهای گذشته نگاه آینده بکنیم، اون علائم رشد و نشاط اقتصادی رو ما الان نداریم. بنابراین به نظر میاد مسئله بسیار بغرنجتر از گذشته باشه و به همین جهت اون اطلاعات سابق امروز کارایی نداره برای اینکه ما بتونیم از اون مشکلی که شما اسم بردید، یعنی مسئله اثر روانی اوضاع، بیرون بیایم یا بتونیم علائمی رو ببینیم که بتونیم با توجه به اونها تحلیل هایی رو ارائه بدیم و بگیم که به اصطلاح این بحران پایانش نزدیکه یا علائم رشد یا علائم نشاط اقتصادی در پیش روز، بخصوص اگر ما توجه بکنیم به قیمت نفت که در هفته اخیر باز هم نزول پیدا کرده، نه تنها نفت بلکه مواد اولیه، مواد خام، و باز هم با توجه به اون نرخ به اصطلاح شاخص‌های قیمت‌ها که دائما داره میاد پایین، اینها همه علامت‌های بدی هستن برای اینکه ما اوضاع رو چنین تحویل بکنیم که اساساً ما الان نقطه روشنی رو نداریم در آینده.
خب ظاهراً اکنون همه نگاه‌ها متوجه آمریکا به عنوان مهمترین قدرت اقتصادی دنیاست و گفته میشه که تصویب بسته محرک اقتصادی دولت آقای اوباما میتونه شاید در مدتی کوتاه تأثیراتی بر روی بازار بگذاره. آیا میشه این نظر رو تایید کرد؟
ببینید، با اینکه دولت امریکا به سرعت این به اصطلاح موارد رو تصویب کردن، اون بسته اقدامات مالی اقتصادی رو، ولی چه نکته عجیبی که وجود داره، واکنش بازارهای مالی دنیا و به خصوص بازار مالی نیویورک یک واکنش مثبتی نبود. یعنی ما ندیدیم اصلا تاثیر مثبتی بگذاره روی این بازار. دوباره بازار بورس نیویورک نزول پیدا کرد و الان که من با شما صحبت میکنم، تقریبا ارزش سهام شاخص نیویورک تا الان از ابتدای سال تا حدود 10% کاهش پیدا کرده. بنابراین حتی اگر این بسته در آینده بتونه تأثیر بگذاره، تا الان نتونسته اکتورهای بازار رو متقاعد کنه که مؤثره. بنابراین من برمیگردم باز به اون صحبتی که شما کردید، یک بسته اقتصادی میباید در وهله اول بتواند تأثیر روانی بگذارد بر اکتورها. جای شگفتی و حتی نگرانی که وجود داره اینه که این بسته علارغم سرعت در تصویبش نتونسته تا الان تأثیر بذاره و بعد این سوال پیش میاد، خب اکتورهای اقتصادی عاقلانه قاعدتاً باید رفتار کنن، آیا اینها اثر مثبتی رو از این بسته ندیدن به روی اقتصاد؟ و اگر ندیدن، آیا ما میتونیم مطمئن بشیم که این بسته تاثیر مثبتی خواهد گذاشت در آینده؟ اگر تا هفته گذشته شاخص‌های مثبتی میشد دید یا به اصطلاح نقطه‌های نورانی در آینده، متاسفانه امروز غالب تحلیلگران مهمی که ما میشناسیم، اینها متاسفانه میگن که ما هیچ نقطه امیدی در آینده نزدیک نداریم برای اینکه این اقتصاد وضعش بهتر بشه.
خب شاید این طور باشه که بورس بازان بیشتر از عمق و گستردگی این بحران میدونن. با سپاس از شما آقای علوی در استکهلم.
خواهش میکنم، متشکرم.
در این میان قانون کمک حدود 800 میلیارد دلاری دولت آمریکا برای به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی این کشور و بازگرداندن اعتماد به بازار مالی و پولی با امضای آن از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در سه‌شنبه شب نهایی و قابل اجرا شد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، وقت آن رسیده که سری به تهران بزنیم با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، نگاهی بیندازیم به رویدادهای بورس تهران در این هفته. امروز چهارشنبه پیش از ظهر بانک ملت 5% سهام خود را برای کشف قیمت بورس به متقاضیان عرضه کرد. آقای احمدی با سلام به شما، منظور از کشف قیمت بورس چی هست؟
منظور از کشف قیمت سهامی که برای اولین بار وارد تابلوی معاملاتی بورس میشه باید قیمت اون به اصطلاح کشف بشه و یک قیمتی بخوره، و منظور از کشف قیمت این هستش که قیمت اولیه‌ای برای حضور اون سهام در تابلوی بورس مشخص بشه.
خب الان خبری در دست هست که این قیمت به اصطلاح کشف شده در چه حدود هست؟
بله زنگار، امروز سهام بانک ملت برای کشف قیمت و عرضه اولی در بورس تهران عرضه شد و جالب اینجاست که از حدود 650 میلیون سهمی که عرضه شد فقط 340 میلیون سهم به فروش رفت، یعنی 314 میلیون سهم رو سازمان خصوصی سازی موفق نشد بفروشه. قیمتی هم که امروز چهارشنبه معامله شد 105 تومان بود. من هفته پیش هم در همین برنامه تاکید کردم به دلیل شرایط ناگوار حاکم بر بورس تهران و کمبود شدید نقدینگی در بازار از سهام بانک ملت استقبال نخواهد شد، و امروز هم شاهد بودیم که این اتفاق افتاد و این در تاریخ بورس تهران بی سابقه است که در یک عرضه اولیه و کشف قیمت، اونم برای یک سهام معتبر مثل بانک ملت که از بانک‌های بسیار معتبر و راهبردی جمهوری اسلامی هستش، متاسفانه مردم و خریداران حقیقی و حقوقی استقبال نکنند از خرید اون سهام.
دلیل این عدم استقبال چی میتونه باشه؟
کمبود نقدینگی، نزدیک بودن به پایان سال، که معمولا در پایان سال مردم نقدینگی خودشون رو نگر میدارن برای خریدهای شب عید، و شرایط ناگوار حاکم بر بورس تهران که از چند ماه اخیر شروع شده و در حال حاضر نیز ادامه داره، اینها مجموعه عواملی بود که باعث شد مردم از سهام بانک ملت استقبال نکنن. ضمن اینکه به نظر من دولت هم اشتباه کرد، بانک ملت حاصل انباشت تاریخی ثروت ملت ایران در طول چند دهه اخیر است و عرضه این سهام راهبردی و استراتژیک، اون هم در این شرایط کنونی بورس، اون هم به نرخ حدوداً 100 تومن 105 تومن به نظر من چوب حراج زدن بر اموال دولت و ملت هست و ضرورتی نداشت که دولت این کار رو در این شرایط به نظر من انجام بده.
خب در خبرها اومده بود که 30% از سهام این بانک برای سهام عدالت در نظر گرفته میشه. یعنی چه؟
یعنی اینکه در واقع دولت در جهت گسترش فرهنگ سهامداری در جامعه و تقویت پورتفوی و سبد سهام شرکت سهام عدالت میاد و 30% از سهام خودش رو در بانک ملت منتقل میکنه و واگذار میکنه به سهام عدالت. و خب سهام عدالت هم سهامی است که بین توده های فقیر و محروم جامعه در واقع توزیع میشه، کار پسندیده است که در دولت نهم انجام شده و این میتونه به افزایش سطح عمومی درآمد دارندگان سهام عدالت که از طبقات محروم و فقیر جامعه هستن منتهی بشه، و به نظر من کار مثبت و ارزشمندی است.
در واقع شرکت سهام عدالت شرکتی است دولتی است که سهام را بین طبقات با درآمد پایین پخش میکنه.
بله دقیقاً.
خب چه خبر دیگر بود در بورس تهران در این هفته؟
بورس تهران این هفته نیز حال و روز خوبی نداشت. چالش کمبود نقدینگی کماکان در بورس تهران خودنمایی میکنه. از طرف دیگه به باور بسیاری از فعالان بازار سرمایه، بزرگترین تهدید و چالش برای بورس تهران در سال 88 تداوم واردات بی‌رویه کالا به کشور به ویژه از چین و دامپینگ تولید کنندگان و صنایع خارجی است که میتونه تهدید جدی برای صنایع داخلی در سال 88 باشه.
چه پیش بینی میشود کرد از فعالیت‌های بورس در هفته آینده؟
روند نزولی و رکودی بورس در هفته آتی نیز تداوم می‌یابد، مگر که دولت محمود احمدی نژاد عزمش رو جزم بکنه که با تزریق نقدینگی کلان برای خرید سهام در بورس و افزایش تعرفه‌های گمرکی برای کاهش واردات کالا به کشور و کاهش مال مالیات بر شرکت‌های بورسی، بورس رو از بحران چالشگرانه جدی چند ماه اخیر خودش نجات بده.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم. ممنون جناب زندگان.
شنوندگان عزیز، وقت مجله ما در این لحظات به پایان میرسد. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی،
امیدواریم که مجله اقتصادی این هفته
مورد پسندتون واقع شده باشه.
روز و شبتان خوش.
گزارش هفتگی اقتصادی بود، حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبر ساعت 14 با رادیو فردا بمانید.